میاره. ما هم مخالف هستیم، همین که پیشنهاد کمیسیون برنامه‌موجه مشکل دو طرف رو حل میکنه، هم مشکل صندوق تامین خسارات بدنی رو حل میکنه، هم مشکل صندوق بیت‌المال برای کسایی که واجبات پرداخت دیه شدیم رو حل میکنه. من خواهش می‌کنم این پیشنهاد هر رأی ندید، چون این پیشنهاد موجب میشه که دوباره ما هم مشکل اولی رو خواهیم داشت. ما مخالف پیشنهاد.
خیلی ممنون. 298 نفر حضور دارن، پیشنهاد جناب آقای کولیبند رو به رأی می‌ذارید. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایید. دوستان نظرشون اعلام بفرمایید. دولت موافق، کمیسیون مخالف. دوستان رأیشون اعلام فرمودن. پایان رأی گیری. تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟
آقای دکتر اگه ماده واحده رو
قرار کرده دیگه.
بله چشم.
ابهام تو رفع کرد.
ابهام رو آقای دکتر پذیرفتن. آقای دکتر فرنگی.
ما فقط چون کمیسیون هم همین نظر نوشتیم علاوه بر بند الف و ب. اون اضافه شد.
بله جمله آخر رو طبق نوشته از اتالی است. در انتها با پیشنهادهای دکتر فرهنگی منابع موافات دیگه.
در درصد منابع ردیف های درآمدی دیگه. آقای تاجگردون، آقای ابتهی میگن این 10% منابع ردیف های درآمدی، 10% از هر کدومه یا 10% 10% منابع ردیف، یعنی کل این 10% فرق هم نمی کنه اصلا، کلش با هر کدوم چه فرق میکنه؟ چه از هر کدوم بگه جم چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ نه دیگه درمش بیست 10%
این
شما یه مقدار چیز ضرب و تقسیم یادشون بدید، جمعش رو بزنید فرق نمیکنه. خب 199 نفر حضور دارند، ماده واحده رو به رأی میذاره با اون اصلاحی که مطرح کرد آقای
دکتر عیزه. بده قرائت کنم. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهای الف و ب بوده
با
بس تاریخ 1/1/1398 لازم الاجراست.
200 نفر حضور دارن، ماده واحده رو به رأی میذاریم. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایان. دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. نه اما 10% کل دیگه، یعنی از هر ردیف ها 10% همون فرق نمیکنه. مجموع ردیف هاست دیگه فرق نمیکنه. نه فرق نمیکنه اصلا. برای دید توی پرانتز بذارید جمع فرق نمیکنه. ماده واحده رو به رأی گذاشتیم. دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی گیری. تصویب شد. خب آقای کریمی هم بگن.
آقای رئیس دو تا پیشنهاد الحاقی هم داریم. بین
الحاقی دارین؟ بذارید بس بعدش یه بس سخنرانی هم داریم. بله بفرمید آقای کریمی، میکروفونشون رو باز کنید. بله اون دو فاریت دوم هم باید وارد بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ازا خاطب هم جاهلون قالو سلاما. از زدن سیلی نیروی دریایی سپاه به دولت خبیث انگلیس که ضربه این سیلی را شیفتگان داخلی را هم آزرد تشکر می کنم. بنده تذکر دارم نسبت به مواضع روز گذشته آقای رحیمی از تریبون مجلس بر علیه بنده. بنده ایشان را نمی شناختم. در اولین روز تشکیل مجلس که به مرقد حضرت امام رفتیم، اون آخر صف نشسته بودم. یک کسی آمد کنار من نشست، گفت من رحیمی ام. گفتم کدام رحیمی؟ گفت نماینده تربت جام. گفتم بفرمایید. گفت آقای کریمی همه از شما میترسن. گفتم چرا میترسن؟ گفت که همه میگوین اگر کریمی به کسی گیر بدهد تا موتورش را پیاده نکند او را رها نمی کند. گفتم این اشتباه است. اگر بگن مردم به کسی گیر بدن تو انقلاب موتورش رو پیاده میکنن، درست گفتم. اگر بنده را هم دست آموز و پرورش یافته این مکتب میدانن، اونم حرف بی ربطی نیست. دیروز حرف اصلی جناب آقای رحیمی در صحبتاش این بود که این صحبت ایشان است: شما چه کاره مملکت هستید که به رئیس جمهور، وزیر و حالا به نماینده مجلس گیر میدهید؟ به شهر تربت جام آمدید، به مردم گفتید نماینده شما انقلابی نیست، نامه جمع کنید تا رد صلاحیت بشود. اولا این که بنده و شما از رئیس جمهور سوال میکنیم، تذکر میدهیم، از وزیر، به کسی ربط نداره، این وظیفه قانونی ماست. اوضاع کشورم این جور دچار بحران شده، باید به وظیفه عمل کنیم. ولی این که بنده به تربت جام آمدم، بله. برای چی اومدم؟ به دعوت ستاد یادواره شهید تراز انقلاب، شهید عزیز، اولین نماینده مجلس شورای اسلامی از شهر تربت جام، شهید اکبر دهقان، که عکس اول مجلس مال ایشونه. نطق و صحبت بنده را هم گفتن در مورد نماینده تراز انقلاب صحبت کن. من تمام صحبت‌های اون اجلاس رو تو فضای مجازی گذاشتم. اصلا من اسمی از کسی اونجا نبردم، از هیچ مسئولی، از هیچ نماینده‌ای، حتی اشاره به نماینده اونجا هم نکردم. بر اساس ملاک و معیارهایی که ولی امر مسلمین حضرت امام از نمایندگان میخواهند که به وظایفتون عمل کنید، به خصوص در نوت خاتون، اونجا بنده میگم نماینده ای از تریبون مجلس آمد اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی آن را تطبیق داد به فروپاشی جمهوری اسلامی و گفت در خیابان‌های مسکو تکه تکه شد چون شکم مردمشون گرسنه بود، در حالی که امام فروپاشی جمهوری اسلامی را ناشی از مقابله آن اتحادیه با دین می‌دانستند. و این حرف بنده است در همه جا، در شوروی، در شوروی، و این حرف بنده است. من در شیرازم رفتم اونجا در جمع مردم گفتم نماینده هست نطق میکنه یا تلاش میکنه از جریان باستانی و باستانی گرایی دفاع بکنه، در حالی که در حکومت اسلامی ما حق نداریم به جز این که برای اسلام خرج کنیم کار دیگری انجام بدهیم. بنابراین بنده در مورد ایشان هیچ کلمه‌ای به زبان نیاوردم. ایشون اصلا در کلاس کار بنده نیست. بنده همه رو می‌شناسید، اولویتم کجاست. بنده آن مواضعی که داشتم در این مدت فتنه و سران فتنه بوده، نفوذ و سران نفوذ بوده، فساد و سران فساد بوده، خیانت و سران خیانت بوده. بنده مقابله میکنم، کلکل میزنم با او کسانی که مخفیانه با سفیر انگلیس جلسه میگذارند و مورد خطاب و عتاب آیت الله یزدی قرار میگیرند. ما با اونا کار داریم، با امثال شما کار نداریم. جناب آقای یزدی اخیراً فرمودن، رئیس جامعه مدرسین، که من به یک نماینده گفتم اون روز کجا بودی؟ رنگش پرید. بنابراین آنچرا که بنده معتقدم، به شخص کار ندارم، به وظیفه خودم دارم عمل میکنم، خودم را هم مستحق رعایت این قوانین میدانم. جناب آقای کدخدایی اعلام کردند که به 3 دلیل نمایندگان فعلی را ما بررسی میکنیم، اگر صلاحیتشون به این 3 دلیل تایید نشد رد میکنیم: 1 فساد اخلاق، 2 فساد مالی، 3 مواضعشون بر علیه حاکمیت جمهوری اسلامی. آیت الله جنتی هم فهمودن ما به مر قانون عمل میکنیم. بنابراین هر کس در این مجلس در سطح نظام به این تکلیف الهی عمل نمیکنه، انتظاری نداشته باشد. بنده نه به جایی وصلم، نه به شورای نگهبان ارتباطی دارم، نه کسی به من خبر میده. بنده بر اساس ارزیابی ها و داشته های خودم موضع میگیرم. بنابراین آنچرا که بیان میکنم چنین ریشه‌ای در بیانات بنده وجود داره. در یک جمله آقای رحیمی، آن چرا که در مورد بنده فرمودید اتفاقا حدیث نفس خود شماست، شما همین چنین ویژگی هایی رو دارید. از منم هیچ ادعایی در مورد سابقه دفاع مقدس هیچی ندارم، از کسی هم نه مزدی طلب کردم نه درجه ای، ولی از این آقای کرمپور نماینده محترم فیروزآباد برید بپرسید کریمی را چگونه دیدی و چگونه شناختی تا برایتون بگویم. خب به ایشان یک وعده دادن که اگر شما رد صلاحیت شدید ما شما رو در آینده به عنوان سفیر ایران در کابل منصوب میکنیم. لذا به ایشان با اطمینان بر اساس این ویژگی ها عرض کنم شما نه گندم کابل را خواهی خورد و نه عدسی مجلس 11 را. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دستور بعدی دادن
آقای دکتر، دو نفر از همکاران پیشنهاد الحاقی به دستور قبل دارن.
بله ببرمیم.
آقای کوچک نجات، باز کنید
آرام باشین،
میکروفون های کوچک نجات رو باز کنید.
چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همکاران عزیز.
چشم، بذاری این بحث الاغیر تمام.
آقای رئیس، من یک الحاقی به این تبصره دارم، اون هم در رابطه با تبصره نو هست. تبصره نو بنده در رابطه با بحث دانشگاه آزاد هست. متاسفانه دانشگاه آزاد
آقای کوچک نژاد اینجا هیچ ربطی به این موضوع نداره، قابل تر نیست. میدونم بوجه که تبصره 11 موضوعاً خلاف این
ربطه. نه ببین وقتی که بودجه هست ما میتوانید قسم بودجه،
نه نمیتونید باید بخوره به تبصره خود... نمیشه اصلا، هر چیزی به هر چیزی نمیشه، قابل تر نیست. پیشنهاد دیگری هست بفرم.
آقای حاجی بفرمید پیشنهاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همکاران که به هر حال رأی خوبی رو به این لایحه دولت دادن که مشکلات بخش عظیمی از افرادی که بالاخره به نوعی گرفتار هستن رفع میشه. و برای همکاران این نکته رو عرض بکنم که ببینید از سال 64 تا سال 93، یعنی 64 تا 93 حدوداً 10 سال، 556 فقره پرونده بوده که حدود 100 میلیارد تومان پول می‌خواسته و سال 94 148 فقره پرونده بوده که 23 میلیارد هزینه شده، سال 95 140 فقره که 29 میلیارد تومان هزینه شده، سال 96 245 فقره بوده که 42 میلیارد تومان و سال 97 648 پرونده. یعنی تعداد آقای رئیس و همکاران میبینید که روندی متاسفانه رو به رشد داشته و به هر حال 110 میلیارد تومان هزینه میخواسته که عرض کنم که در سال 98 تا الان 334 فقره پرونده مربوط به این بحث هست که 350 میلیارد تومان الان شما خوشبختانه اختصاص دادید. البته در گزارشی که بود مبالغی هم مربوط به سال گذشته و از سنوات گذشته حدود 190 میلیارد تومان بدهی داشتن و همکاران میدونن که این لایحه در راستای مواردی است که بر اساس مواد 473، 428، 474 و 471 و دیگر مواد قانون مجازات اسلامی هست. عمدتاً هم افرادی که الان گرفتار هستند و این مبالغ رو طلبکار هستند افراد ضعیفی هستند، عموماً از افراد طبقات در واقع از لحاظ اقتصادی پایین جامعه هستند. حالا پیشنهادی که بنده دارم این هست که به خاطر اینکه ما نظارت لازم رو داشته باشیم، مجلس یکی از وظایف اصلیش موضوع نظارت هست. لذا پیشنهادی که همکاران بنده دارم این هست که هر 6 ماه یک بار وزارت دادگستری گزارش بده به حداقل 3 تا از کمیسیون‌های مجلس، کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون قضایی و حقوقی و به هر حال کمیسیون این دو کمیسیون گزارش بده و این دو کمیسیون بتونن کار نظارتشون رو بر این که بالاخره چه وضعیتی در خصوص این افراد وجود داره یا نه، آیا دولت این مبالغ رو حالا سازمان برنامه تخصیص داده یا نه، به افراد پرداخت شده یا نه، اجرای قانون رو برش نظارت بکنه. لذا خواهشم این هست که با رأی بالای این رو مصوب کنید که کار نظارتی هم بر این کار قانونگذاری خوبی که انجام دادید بتونه وارد بشه.
متشکریم. اگر مخالف صحبت نمی کنه،
مخالف آقای نادر قاضی پور 187، میکروفونشون روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای لارزانی اختار اصل 110 قانون اساسی، آقای لارزانی در اونجا اختیارات رهبر فرزانه است، در رابطه با قوه قضاییه است. پیشنهاد سلام حاضی همکار زحمتکش من آقای حاضی، یه لحظه توجه کن، پیشنهاد تو شاه بهتش اینی که حساب کتاب قوه قضاییه
نه چون در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیره.
حالا نگاه کنید، در قانون شما تصدیق کردید نشته هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه. آقای حاضر توجه کن چه پیشنهادی دادی و تعزیت حکومت دولته، ولی قوه قضاییه مستقله. به اسناد اصل 110 قانون اساسی اختیار قانون اساسی دارد، تداخل در قوه است. قوه قضاییه ما در بودجه 97 اجازه دادیم حساب کتابش مشخص بشود بیاد تو سن. چطور با یک پیشنهاد در یک موضوع شما میخواهید اختیارات رئیس قوه را ساقط کنید، بیاورید در اینجا گزارش بدن. حالا زن متاثر زن نشدید آرحیمی نماینده تو بتوید اجازه حالا زن گوش کند. آقای لارزان شما رئیس سلسه هستید، با سلسه باید باشید نه با فرد. آلازم اختیار من 110 قانون اساسی است، اختیارات رهبر فرزانه است، اونجا در مورد قوه قضاییه آورده، عالی مقام قوه قضاییه انتخاب شده. چند در اصل دیگه قوه قضاییه قوه مستقل است، ولی این پیشنهاد جناب آقای حاضی که قانون تصدیق کردیم تمام وصولهای قوه قضاییه را بیاد مشخص کند، سهم اون 10% را مشخص کند، یعنی افشای بعضی مطالبی که به بیرون میدن. من خواهشم این است که حضرت عالی به اختیار حقیر توجه کنید، اگر اختیار وارد است بره بذارید، وگرنه 100% حقیر مخالف هستم که قوه قضاییه قوه مستقل است و حساب کتابش هم رئیس قوه میدوند و با نظارت رهبر فرزانه انقلاب.
خیلی ممنون.
یا حسین
موافق صحبت کنه؟
موافق. آقای علیرضا سلیمی شماره 12.
آقای سلیمی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان، یکی از مشکلاتی که ما امروز تو مجلس داریم اینه، قانون تصویب میکنیم، نظارتی بر اجرای قانون نداریم. قانون تصویب میکنیم به امید خدا ابلاغ میشه به دستگاه، آیا دستگاه اون رو اجرا میکنن یا نه. من مثال بزنم، حذف یارانه ثروتمندان 3 دهک قانون هست یا قانون نیست؟ خب آیا به مجلس گزارش دادن؟ چرا ما پیگیری نکردیم؟ چرا گزارشی به مجلس ندادن؟ دولت هم خب الحمدلله عصای احتیاط دست گرفته، چون نیاز به رأی داره، به هیچ وجه اقدام نمیکنم. قانون به اصطلاح حذف حقوق‌های نجومی قانون هست یا نه؟ آیا دولت اقدام کرد؟ چه گزارشی به مجلس دادن؟ بحث به کارگیری بازنشستگان، از در بیرون رفتن، از پنجره خیلیاشون وارد شدن. شغل دوم برای بعضی ها الان تو فدراسیون های ورزشی ببینید، خیلی از کسانی که رؤسای فدراسیون های ورزشی هستن اینا قانونا ممنوعه. چه کسی اینو پیگیری کرد؟ قانون 15% حقوق معادن، قانون مجلسه. آیا این قانون اجرایی شد یا اجرایی نشد؟ شما دیدید دیوان محاسبات گزارش کرد به صراحت 70% فقط قانون بودجه سال 96 انحراف داشته. بسیاری از قانون رتبه‌بندی معلمان قانون هست یا نه؟ چرا دولت اجرا نکرد رتبه‌بندی رو؟ خب اجازه بدید 6 ماه یک بار، 3 ماه یک بار بیان به کمیسیون مربوطه گزارش بدن. به نظرم پیشنهاد بسیار خوبیه دوستان. اینجا وزارت دادگستری رو 350 میلیارد تومان میخواییم به این عزیزان بدیم، گفتیم گزارش عمل کرد بدن. گزارش عمل کرد. این هوشمندسازی مدارس قانون بود. بعد از اینکه کمیسیون آمد میدان، بعد دو وزیر دیروز دیدم، بالاخره وزیر محترم ارتباطات، وزیر آموزش و پرورش، بعد از اینکه ما اینها رو خواستیم گزارش بدن بعد اقدام کردن. اینجا گفته 6 ماه یک بار بیان گزارش بدن به کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون قضای حقوقی که چه اقدامی انجام دادن. این قانون هم نره تو تاخچه خاک بخوره. بسیاری از قوانین تو کتابخونه داره خاک بخوره. اجازه ندیم این اتفاق تو
بیفته. پیشنهاد
خوبیه.
دولت نظرتون رو بگید دیگه. موافقین کمیسیون رو؟ بله. مخالف نیستین؟ 194 نفر حضور دارن. کسی هم از مجلس خارج نیست، رأی گیری داریم. 194 نفر حضور دارن. پیشنهاد آقای حاجی رو به رأی میذاریم. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرماین. دولت موافق، کمیسیون هم مخالف نیست. پیشنهاد آقای حاجی رو به رأی گذاشتیم. کمیسیون گفتن دیگه، گفتن مخالف نیستیم. دوستان رأیشون اعلام فرمودن، کمیسیون هم موافق.
آقای دکتر متن رو من قرائت بکنم پس؟
بله بخونید.
متن زیر به ماده واحده الحاق می‌گردد: وزارت دادگستری موظف است گزارش عملکرد این قانون را هر 6 ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
پایان رأی‌گیری. تصویب نشد. خب دستور بعدی رو
بفرمایید. دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان هست که من ضمن اینکه از سخنگوی محترم کمیسیون دعوت می‌کنم برای ارائه گزارش، جناب دکتر یوسف نژاد اسامی مخالفین و موافقین در کلیات رو بفرمایید.
مخالفین جناب آقای کاتب و جناب آقای دلخوش، موافقین هم جناب آقای فولادگر و جناب آقای محمد حسین فرهنگی هستن.
من یک دقیقه آقای دکتر توضیح بدم این مطلبی رو، این که درست نیست.
چشم، صبر کنیم.
بزنه آقای دکتر
اشکال نداره، بذارید بحثمون رو انجام بدیم با ازرا آین نامه.
من صحبت کنم.
میدونم فرصت رو بهتون میدیم، شما صبر کنیم. ماده مخالفه موافقه
سخنگوی کمیسیون اقتصادی رئیس محترم کمیسیون حاجی
بهرینی جناب عالی تشریف میارید صحبت
کنید. میگن شما ارائه گزارش بفرمایید.
گزارش کمیسیون رو ارائه بفرمایید.
حاجی بهرینی رئیس کمیسیون میفرمایند شما ارائه گزارش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی. تا طرح دو فوریتی الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به شماره چاپ 1466 که به جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 3/4/1398 با حضور مسئولان دستگاه‌های زیربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست به اتفاق آرا به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 161 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تقدیم می گردد. رئیس کمیسیون اقتصادی الیاس حضرتی. من یه توضیح خیلی کوتاهی در شروع این بحث محضر همکاران عزیز عرض بکنم. اصل بحث که چند ماهیست در مجلس و در سطح فعالان اقتصادی مطرح هست و همه پیگیر این بحث هستن اینه که ما یه پدیده ای داریم در کشور. این پدیده چند سال اخیر خیلی جدی شده. اون پدیده هم به اختصار اینه. خوب خواهش میکنم دقت کنید، اصل بحث بدهی کسانی که از بانک ها تسهیلات میگیرند با سرعت بسیار زیادی تکثیر میشه. رشد بدهی بدهکاران بانک ها در مورد بعضی از بانک ها، تأکید میکنم، رشد بدهی بانک ها تبدیل شده به یه رشد سرطانی، خیلی به سرعت زیاد میشه. این زیاد شدن سریع بدهی بدهکاران بانکی امروز یه معضلی درست کرده، هم تولید کنندگان و مردم رو دچار تنگنا کرده، هم ترازنامه بانک های ما رو کاملا در معرض خطر قرار داده. وقتی یه تسهیلاتی شما به عنوان یک فعال اقتصادی میگیرید، به هر دلیلی امکان بازپرداخت تمام یا بخشیشو پیدا نمی کنید و این با احتساب جرائم و سودهای مضاعف به سرعت زیاد میشه، از یک طرف شما دیگه قدرت بازپرداختتون رو از دست میدید، از طرف دیگه همین بدهی که به صورت غیر معقول و غیر معمول افزایش پیدا کرده در ترازنامه بانک در سمت دارایی ها میشینه. این دارایی دارایی واقعی نیست. این اصطلاح دارایی موهوم که مکرر شماها شنیدید دقیقا از همین جا ناشی میشه. این دارایی وهمی است، واقعی نیست، در نتیجه این نحوه محاسباته. من انشاءالله در انتهای مباحث توضیح کافی خواهم داد، فقط به یه جمله الان میخوام اشاره کنم. این رشد سرطانی و غیر معمول و غیر معمول بدهی تسهیلات گیرندگان دو منشأ داره. یه منشأش نحوه محاسبه سود و جرائمه. من تصریح میکنم این اتفاق در همه بانک های ما نیفتاده. بعضی از بانک ها خیلی پاک عمل کردند، اما بعضی از بانک ها و به خصوص مؤسساتی که به عنوان مجاز، به عنوان غیر مجاز فعالیت می کردند و الحمدلله سفره اونها جمع شد، در اونها این اتفاق به وفور افتاده که نحوه محاسبه شون محاسبه مرکب هست. به عنوان ربح مرکب از آفن مضاعفه روی سود سود گرفتند، روی سود جریمه گرفتند، روی سود و جریمه مجددن سود و جریمه گرفتند از آفن مضاعفه. این هی بزرگ و بزرگتر شده، شده یه بدهی غیر قابل پرداخت. این یکی از منشأ این نحوه افزایش هست. منشأ دومش قراردادهای متوالی است. بعضی از بانک‌ها اینگونه عمل نکردند، طبق ضوابط بانک مرکزی عمل کردند، اما